ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید، در این شامگاه آدینه 28 مهر ماه 1402 خورشیدی و از مجله شامگاهی رادیو فردا، روزی که برابر است با 20 ماه اکتبر سال 2023 میلادی، الهی روانشاد هستم. در 30 دقیقه پیش رو شما را همراهی خواهم کرد، اما عزیزان نه پیش از آن که همکارم کیان معنوی به مهمترین بخش در این رادیو بپردازد، یعنی تازه ترین خبرها و مهمترین آنها، از او بشنوید.
درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته حمایت از روزنامه نگاران CPJ میگوید از آغاز درگیری‌های اخیر اسرائیل و حماس دست کم 21 خبرنگار کشته شدند. بر اساس گزارش تازه این نهاد، تاکنون دست کم 17 خبرنگار فلسطینی، 3 اسرائیلی و 1 لبنانی جان خود را از دست دادند. 8 خبرنگار هم زخمی شدند و 3 تن نیز هم مفقودند. این کمیته در حال بررسی گزارش‌هایی درباره کشته، زخمی، تهدید یا مفقود شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و نیز موارد آسیب رسانی عمدی به محل کار یا خانه آنهاست. این نهاد صنفی بین‌المللی با تأکید بر غیر نظامی بودن خبرنگاران از همه طرف‌های درگیر خواست برای تضمین امنیت آنها اقدام کنند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار ورود فوری کامیون‌های کمک رسانی به غزه شد. آقای گوترش که روز جمعه در گذرگاه رفح در نزدیکی مرز مصر حضور داشت گفت این کامیون‌ها راه نجات و حکم مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه را دارند. او گفت سازمان ملل فعالانه با همه طرف‌ها در تماس است تا اطمینان حاصل کند که مشکلات برای ارسال کمک‌ها رفع می‌شود. بر اساس توافقی که در اوایل این هفته بین آمریکا و مصر به دست آمد، قرار است حدود 20 کامیون از آب، سوخت، دارو و غذا از گذرگاه رفح به غزه وارد شوند. این توافق هنوز اجرایی نشده است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید آماده دفع حملات موشکی حوثی‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن است. مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته همواره اسرائیل را به باز شدن جبهه‌های جدید تهدید کردند. دانیال هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه با اشاره به ساقط شدن 3 موشک حوثی‌ها توسط یک ناو آمریکایی آنها را نشانه توانایی‌های دفاعی و قدرت ایالات متحده در منطقه خواند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد 1 ناو این کشور تعدادی پهپاد و 3 موشک شلیک شده توسط حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را سمت شمال رهگیری و منهدم کرده است. طی چند روز گذشته نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه دست به حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها زدند که ناموفق بوده است. سازمان معتبر ایندکس آن سنسرشیپ یا شاخص سانسور جایزه آزادی بیان خود را در شاخه هنر به توماج صالحی، رپر معترض در ایران اهدا کرد. این سازمان در بیانیه خود به همین مناسبت نوشت توماج صالحی از بی‌عدالتی و تجاوز مقام‌های جمهوری اسلامی به حقوق جامعه مدنی ایران می‌خواند و تلاش‌های هنری او در حمایت از اعتراضات ایران الهام بخش بود. توماج صالحی با اتهاماتی چون افساد فی‌الارض محاکمه و به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است. و اینکه کانادا در بحبوحه تنش با هند 41 دیپلمات خود را از این کشور خارج کرد. دیپلمات‌های کانادا به درخواست هند خاک این کشور را ترک کردند. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا پنجشنبه شب اعلام کرد این تصمیم پس از آن گرفته شد که هند تهدید کرد تا روز جمعه مسئولیت دیپلمات‌ها را لغو می‌کند. خانم جولی اقدامات اخیر هند را غیر منطقی خوانده است. الهی
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران را به خاطر حمایتش از روسیه و حماس پاسخگو خواهند کرد و دیگر اینکه حمایت از اسرائیل و اوکراین را حیاتی و سرمایه گذاری هوشمندانه خوانده است.
شرایط منفجر رو باز میکنه برای اینکه اشتباه‌های محاسباتی پیش بیاد، برداشت‌های اشتباه بشه و یک آتش بزرگی افروخته بشه. و فکر میکنم تمام نشونه‌هایی که ما داریم می‌بینیم الان همین رو به ما میرسونه.
تعدادی از معترضان در زاهدان امروز آدینه نیز بازداشت شدند. همین ها و هم بیش از این ها در همین مجله. همراه ما باشید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در سخنانی که به طور زنده پخش شد تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت نظامیش از روسیه، حماس و گروه‌های به گفته او تروریستی پاسخگو خواهد کرد. او تاکید کرد که درخواست بودجه فوری جهت تامین کمک نظامی هم به اسرائیل و هم اوکراین را به کنگره این کشور ارسال کرده است. جو بایدن حصول اطمینان از موفقیت اسرائیل و اوکراین را برای امنیت ملی آمریکا و آینده این کشور حیاتی دانست و گفت که سرمایه گذاری هوشمندانه است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنرانیش جنگ در اوکراین و اسرائیل را به نوعی به هم گره زد و گفت ما نمیتوانیم اجازه دهیم تروریست هایی مانند حماس و مستبدانی مانند پوتین پیروز شوند. اما اجازه بدید که بریم و با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا آشنا بشیم و دیدگاه او را در مورد آنچه که جو بایدن گفته است بشنویم.
ببینید چند تا موضوع رو فکر کنم اینجا بعد از هم جدا بکنیم. یکی این که آقای بایدن داره وارد سال انتخابات میشه. دومی که آقای بایدن کلن در سابقه تورانی که در سیاست بوده بسیار حامی اسرائیل بوده و سیاست های حامی اسرائیل رو همیشه تشویق میکرده. در این حال متوجه این هست که یک درگیری بزرگ در خاورمیانه تبعاتی میتونه داشته باشه که هم برای ریاست جمهوریش و انتخاباتش ممکنه مضر باشه و هم اون اولویت‌های استراتژیکی که آمریکا در آینده خودش می‌بینه از جمله رقابتی که با چین داره، همه اینها رو در نظر می‌گیره و می‌دونه جنگ در خاورمیانه گسترده‌تر شدنش اون اولویت‌ها رو تحت شعاع قرار میده. بنابراین یه بخش هدایت افکار عمومی داره، یه بخش سیاست‌گذاری داره. چیزی که اینجا خیلی حساس و خطرناک میشه اینه که بعضی وقت‌ها یه جرقه زده میشه ولی بعد خاموش کردن اون کار بسیار سخت میشه. یعنی جنگ رو یکی از ممکن شروع کنه، فکر کنه ابعادش خیلی کوچیک و در یه سطحی میمونه ولی بعد سرریز کنه و بسیار بزرگتر بشه. اینجا و این نوع اظهار نظرها یه همچین در واقع سوء محاسبه های رو جا رو براش باز میکنه که برای مثال ایران برداشت جدی تری بکنه از حرف های آقای بایدن و بخواد پیشگیری بکنه یا حزب الله کاری بکنه یا حتی اسرائیل بخواد دست به حمله نظامی بزنه بعد از اینکه تونست فقط به غلبه بکنه. این شرایط ملتهب اگر که طرفین درگیر از همه جهات، چه ایران جمهوری اسلامی، چه آمریکا، چه اسرائیل، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه روسیه و کسانی که زینف هستند در این ماجرا و اروپایی ها، اگر که دقیق تر و جدی تر به این صحنه نگاه نکنند ممکنه که یهو با یک درگیری خیلی وسیع تری روبرو بشه.
خانم پزشک، باید این رو هم اضافه کنیم که نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری فرانسه، بسیاری از مقامات اروپایی هم و کشورهای غربی با آنچه که رئیس جمهوری آمریکا میگه موافق هستند. وزیر امور خارجه آلمان در آخرین اونها به جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی مستقر در عراق و حوثی‌های یمن هشدار داده که بر آتش جنگ ندمند. حزب الله لبنان رو متهم کرده که میخواد همه لبنان رو درگیر جنگ با اسرائیل بکنه و حزب الله از نیروهایی است که مورد حمایت ایران است. حالا دیدگاه شما در مورد همگامی اروپا با آمریکا چه است؟
همونطور که خودتون هم اشاره کردین اروپا بسیار همگام بوده با آمریکا و خیلی از کشورها از جمله بریتانیا بسیار شدید و لح در مورد ایران نظر دادن و به همین دلیل هم داشتم میگفتم که این شرایط شاید مضطرب‌ترین شرایطیه که در سالهای گذشته باهاش مواجه بودیم، چون اینو باید در نظر داشته باشین که هر نوع اتفاقی که قرار باشه برای ایران به عنوان یک عواقب به نظر بیاد یک نوعی بازخورد و جواب را از طرف ایران احتمالاً به همراه خواهد داشت. و یه نکته دیگه هم اینجا باید در نظر بگیرید که یک بازیگری وجود داره به اسم روسیه که توی صحنه فعلی بسیاری از فشارها از روی روسیه برداشته شده، نگاه‌ها از روی روسیه برداشته شده، همه اونها منعطف شده به خاورمیانه و اسرائیل و حتی در مورد چین شما می‌بینید که دیگه صحبتی چندانی از سفر آقای پوتین به چین نمیشه. درگیری اوکراین اونقدر در معرض دید نیست. سلاح‌هایی که قرار بوده به اوکراین بره الان باید برای حمایت از اسرائیل فرستاده بشه و خب این شاید یک راه تنفس بسیار خوبی باز می‌کنه برای روسیه. بنابراین در پشت صحنه احتمال این وجود داره که مشاوران این سیاستگزاران اروپایی و آمریکایی که این صحبت‌ها رو در عموم می‌زنن و مشاوران نظامیشون این صحنه رو در نظر داشته باشن و این شدید و لحن بودن صحبت‌ها بعضی وقتا برای اینه که بتونن شرایط رو کنترل بکنن و این هشدار جدی رو به ایران و حزب الله بدن که تبعات هر نوع درگیری نظامی برای شما چشمگیر خواهد بود که بازدارندگی ایجاد بکنن. ولی این به این معنیه که اگر حمله بکنه آمریکا باید یک جنگ نظامی میشه. اون جنگ نظامی در خاورمیانه و اون وقته که خب فشار از روی روسیه بیشتر برداشته میشه، فشار از روی چین بیشتر برداشته میشه و در این حال میدونیم که چین و روسیه از کارت ایران دارن خیلی خوب استفاده میکنن برای پیشبرد منافع خودشون و این شرایط رو وقتی شما کنار هم میگذارینه که باید فکر کرد که آیا این رهبران اروپایی که این صحبت ها رو میکنن آیا فقط هشدارهای شدید و لحن برای بازدارندگی دارن میدن یا اینکه نه در عمل واقعا حاضر هستن که اون منابع مالی و انسانی که لازمه حاضرن در اختیار قرار بدن و اون هزینه جنگ رو بپردازن. خب واقعا آیا نقشه پس پرده هست داره انجام میشه و اینها واقعا حساب شده دارن صحبت میکنن یا بیشتر صحبت های سیاسی؟
خانم پزشک، پس از اون که یک ناو آمریکایی تعدادی پهپاد و 3 تا موشک شلیک شده به وسیله حوثی‌ها رو رهگیری و منهدم کرد، ضمن اینکه روز گذشته در عراق و سوریه هم پایگاه‌های آمریکا مورد حمله پهپادی باز هم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفت، در این مورد شما دیدگاهتون چه هست و این حاکی از چیست؟ آیا تمام این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند؟
ببینید حداقل تا امروز وارد جنگ تمام عیار که نشدیم و به نظر هم نمیاد که هیچ کدوم از این نیروها جایی که منافعشون تضمین نشه فقط به صرف دستور ایران وارد یک جنگ پرهزینه بشن که برای خودشون منفعتی نداشته باشه و منفعتشون رو تضمین نکنه. حداقل تا جایی که امروز هستیم منابع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هم نگفتن که ایران نقش تعیین کننده و نه فقط یعنی نقش حمایتی فقط داشته، نقش تعیین کننده و دخالت حتی در حمله حماس به اسرائیل رو نداشته. منتها فکر می‌کنم باز چند تا نکته مهم اینجا در عمل وجود داره. برای اسرائیل که یک کشور پیشرفته به حساب میاد و با اون معیارهای غربی شهروندانش آشنا هستن و دارن زندگی میکنن، هزینه یک درگیری خیلی متفاوته با هزینه ای که ممکنه حزب الله، حوثی ها و حتی جمهوری اسلامی حاضر باشه به مردم خودش تحمیل بکنه. زخمی شدن یا کشته شدن هزار نفر شهروند اسرائیلی برای دولت اسرائیل که به هر حال سازوکار دموکراتیکی داره فارغ از اتفاقی که برای فلسطینیا داره میفته، اون دولت مسئول شناخته میشه و باید جواب بده، باید راه حلی پیدا کنه. وقتی شما با گروه های مثل حوثی ها، حزب الله لبنان یا حتی جمهوری اسلامی طرف هستید، در عمل میبینید که هزینه‌ای که اونها حاضرن به مردم تحمیل بکنن خیلی بالاتر از این حرف هاست. جایی که این محاسبه بعد انجام بگیره اینه که قطعا ارتش اسرائیل بسیار بسیار سرامتر از نیروهای نظامی این گروه ها و حتی ایران با هم دیگه است. منتها هزینه‌ای که برای مثال اسرائیل داده با چه مثلا از 1000 نفر 2000 نفر، هزینه سیاسیش برای اونها و هزینه حیثیتیش برای اونها خیلی بالاتره تا نیروهایی که ممکنه این گروه ها از دست بدن. و بنابراین چون جان انسان ها در جاهایی مثل گروه های مثل حوثی ها و یمن و لبنان و ایران برای کسانی که دارن این جنگ ها رو آتش میزنن ارزش چندانی نداره، اون هزینه رو خیلی راحت تر به پای اون جان ها می نویسن و میرن جلو. آیا اسرائیل یا آمریکا یا اروپا این هزینه رو میکنن یا نه؟ من فکر میکنم اون سوال بزرگ اینجاست که شاید مشخص تر بشه. وگرنه من فکر نمیکنم هیچ تردیدی وجود داشته باشه که از نظر نظامی حتما اسرائیل سرامتتره و پشتوانه آمریکا رو داره و حتی بسیاری از اروپایی ها رو از نظر همراهی و همدردی و هم قدم بودن با اسرائیل.
از فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنابر گزارش وبسایت‌های خبری که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کنند، نیروهای امنیتی ظهر امروز با حمله به نمازگزاران در زاهدان چندین تن را بازداشت کردند و تلاش کردند تا مسجد مکی را به محاصره خود درآورند. کیان معنوی از رادیو فردا با شیراحمد شیرانی نارویی سردبیر وبسایت حالوش گفتگو کرده است.
امروز نیروهای زیادی در خیابانهای منتهی به مسجد مکی مصلا از اول صبح حضور داشتن، چادر زده بودن تو خیابونها و مردم رو موقع رفتن به مصلا خوب تفتیش بدنی میکردن، از درخی مدارک شناسایی میخواستن و خب مردم امروز هم تقریبا جمعیت بسیار زیادی در مصلا حضور داشتن. بعد از اتمام اقامه نماز که خارج شده بودن، خب مردم طبق هفته‌های معمول گذشته اشاره اعتراضی سر داده بودن که نیروهای نظامی بلفور حمله کرده بودن به سمت مردم و نگاه نکردن دیگه، کودکی پیری یا جوونی مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و بازداشتشون میکنن با خشونت و سوار اتوبوسایی که از قبل اونجا بوده سوار میکنن و یک ورزشگاه استادیومی هست در مجاور مصلا اونجا انتقال میده و از اونجا با خودروهای شخصی و ون به بازداشتگاه دستگاه امنیتی در واقع برده شدن. در بین بازداشت شدگان تعداد زیادی خود زیر 18 سال بوده، اینطور که میگن منابع آمارهای مختلفی رو میگن، بعضی ها بیشتر از 300 نفر رو میگن، ولی خب ما اون حداقل رو در نظر گرفتیم، 210 نفر رو فعلا اعلام کردیم، ولی احتمالاً آمار بازداشت بیشتر از اون چیزیه که بعضن میشه تصور کرد. نیروهای نظامی تا نزدیکی مسجد مکی تا دربهای ورودی مسجد مکی به حوضه دارالعلوم رفته بود که مردم و انتظامات اجازه ندادن. طبق تصاویر و ویدیوها به سوی مردم حالا سنگ پرتاب میکردن، خیلی رو با باتوم زده بودن، حتی شیشه های مسجد مکی و مغازه بیرونیش رو شکست.
آقای نارویی، دلیل این تقویت نیرو چی هست و چه فرقی داره با هفته‌های گذشته؟ آیا دلایل خاصی داره که این تقویت نیرو انجام شده؟
بله قطعاً همینطور است. البته از ته یک ماه گذشته، این چهار هفته گذشته که خود سردار رادان فرمانده انتظامی کشور به افسان اومده بود، خود برنامه‌شون این بود که اعتراضات زاهدان رو به هر قیمتی شده جمع بکنن، که خب ما دیدیم در یک هفته سکوت شده، اعتراضات سکوت و خیلی از نیروهایی که از استان‌های دیگه اومدن برگشتن. منتها از هفته گذشته و مخصوصا بعد از این که فرمانده انتظامی زاهدان جدیداً فرد دیگه اومده که قبلا فرمانده انتظامی شهر قدس تهران بوده، خب ایشون هم با همین هدف که هم سابقه خیلی سیاهی در خشونت و سرکوب مردم اونجا داشته، که با همین هدف که بخواین اعتراضات رو جمع بکنن. منتها بعد از این موضوع درگیری بین اسرائیل و حماس، خب از آنجایی که رسانه ها و بیشتر افکار عمومی متوجه اون منازعه هستند، خب اینجا در واقع جمهوری اسلامی به صورت چراغ خاموش دست به همچین اقدامات خشونتباری میزنه که از جمعه گذشته حقیقتا خیلی سرکوب ها امروز شدت داشت. نیروهایی هم که بعضا گفته میشه از شهرهای دیگه اومده بودن که اکثرا با لباس شخصی بودن و باتون به دست و چهرهشون رو با چفیه پوشونده بودن. یک دلیلش میتونه همین باشه، چون اکثر افکار عمومی توجه موضوع جنگ اسرائیل و حماس.
خب اون کسانی که در هفته های قبل بازداشت شده بودن آیا آزاد شدن؟
بله، تعدادی که البته اکثرا که کودکانی که بازداشت بودن با وساطت معتمدین و رشت سفیدان شماری آزاد شدن، منتها همه بازداشتیان نه، چون که ما در دو هفته گذشته یعنی سالگرد جمعه خونین 7 و 8 مهر ماه ما اون موقع هم دست کم 216 نفر بازداشت شده بودن که ما نزدیک به 167 نفر رو اعراض هویت کردیم که شمار نزدیک به 50 نفرشون کودک زیر 18 سال بودن، البته مربوط به زاهدان و هاش و چابهار و میرجابه بودن بازداشتیان دو هفته گذشته.
جریان اینترنت چطور هست؟
جریان اینترنت مثل سابق همونطور مخصوصا روزهای جمعه به شدت دچار اختلال میشه. امروز هم ویدیوها با تاخیر به ما رسید به خاطر خیلی از وی پی ان ها کار نمی کرد و بعضی اصلا از اپراتورها شرکت مثلا همراه اول کلان از مدار روزهای جمعه خارج میشه. بعدن چند ساعت بعد که خب ویدیوها به دست ما با تاخیر میاد، ما هم یک سری تدابیری داریم برای اینکه ویدیوها به دست ما برسه، وگرنه عموم مردم بعضن دسترسی نداره به اینترنت.
از شیراحمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت خبری حالوش میشنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
فاطمه سپهری، فعال سیاسی معترض، روز گذشته پس از انتقال از بیمارستان به منزلش دوباره به زندان منتقل شد. بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
خانم سپهری بعد از اینکه روز چهارشنبه هفته جاری از بیمارستان به پزشکی قانونی برده شد تا کمیسیون پزشکی قانونی در این خصوص که آیا ایشان با وجود جراحی قلب باز قادر به تحمل باقی‌مانده حبس میباشد یا خیر نظر بدهد، خانم سپهری بعد از معاینه حاضر نشد از پزشکی قانونی به بیمارستان برگرده، به این دلیل که 7 روز مرخصی درمان داشتند. ایشان از پزشکی قانونی به منزلشون رفتند. ظهر روز پنجشنبه از شعبه 21 اجرای احکام کیفری با مسعود فرزند خانم سپهری تماس گرفتن که خانم سپهری باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. با مراجعه حضوری که به اجرای احکام داشتیم، قاضی اجرای احکام نامه کمیسیون پزشکی قانونی رو نشون داد که در اون نامه تحمل باقی مانده حبس با رعایت پروتکل هایی رو تایید کرده بود. این در حالیه که تست ابتلای خانم سپهری به ویروس آنفولانزا مثبت اعلام شده است. خانم سپهری اعلام کردن به صورت داوطلبانه و از روی اراده و اختیار حاضر نیستن به زندان برگردن. نهایتا حدود ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه ماموران امنیتی خانم سپهری را از منزل ایشون به زندان منتقل نموده.
آقای علی کردی، برگشت مجدد خانم سپهری به زندان بعد از یک جراحی سنگین قلب چقدر با اصول دادرسی و قانونی تناسب داره و چرا خانم سپهری رو دوباره به زندان برگردوندن؟
بردن خانم سپهری به زندان با وجود جراحی قلب باز با اصول دادرسی کیفری داخلی و بین المللی مقایر است، چرا که اجرای حکم زندان ایشان علاوه بر اینکه موجب تشدید بیماری می شود، تأخیر در بهبودی بیماری را نیز به همراه دارد. قانونگذار در این گونه موارد فوریت تعویق اجرای مجازات و صدور دستور توقف اجرای مجازات رو پیش بینی کرده است. در خصوص بخش دوم سوال شما که چرا خانم سپهری رو دوباره به زندان بردن، قاضی اجرای احکام با این استدلال که طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ایشان قادر به تحمل زندان هستند، خانم سپهری رو به زندان بردن. طبق صحبت‌هایی که با پزشکان متخصص متعدد قلب انجام دادم، دوران بهبودی خانم سپهری بعد از انجام جراحی قلب باز حدود 3 تا 6 ماه به طول خواهد انجامید. بنده در خصوص نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مشهد که اعلام نموده موکلم قادر به تحمل حبس میباشد، این نظریه را فاقد استقلال رأی، جهتدار، غیر منصفانه و غیر عادلانه میدانم.
آقای علی کردی، میشه توضیح بدید که چرا خانم فاطمه سپهری اینقدر تحت فشار مقام‌های قضایی و امنیتی هستش؟
این سوال رو باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسید. به عقیده بنده خانم سپهری صرفاً یک فعال سیاسی خشونت پریز هستند. ایشان منتقدند و دگراندیش. در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی صرف داشتن عقیده و ابراز آن نمیتواند موجبات مؤاخذه و محرومیت‌های اجتماعی رو برای افراد به دنبال بیاورد. به عقیده بنده خانم سپهری به این دلیل مورد غضب حاکمیت قرار گرفته است که ایشان همسر شهید، دارای حجاب کامل و شاخصه های یک زن مسلمان مورد نظر حاکمیت هستند و اینکه قائل به حجاب اختیاری است. نکته مهمتر این که ایشان دارای صراحت لهجه و گفتار هستند و حاکمیت اینها رو بر نمیتابد.
خب مقام های قضایی و امنیت و حتی مسئولان زندان چه مسئولیتی در قبال جان خانم فاطمه سپهری دارند؟
مسئولیت حفظ جان و سلامت تمام زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و مخصوصا خانم فاطمه سپهری به طور مستقیم و به معنای اخص کلمه بر عهده سازمان زندانها و قوه قضایی است و به معنای اهم کلمه کل حکومت در این خصوص مسئول است، چرا که سازمان زندانها و قوه قضاییه زیرمجموعه حکومت هستند. بنده سابقه بر این موضوع در خطر بودن جان فاطمه سپهری رو به مقامات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هشدار دادم.
آقای علی کردی، دو برادر خانم سپهری در زندان در چه وضعیتی هستند؟ از چه زمانی بازداشت شدن و اصلا چرا بازداشت شدن این دو برادر خانم سپهری؟
محمد حسین سپهری و حسین سپهری، دو برادر خانم فاطمه سپهری، از حدود 20 روز قبل در بیمارستان قائم مشهد دستگیر، تاکنون تحت قرار بازداشت موقت صادر شده توسط بازپرس شعبه 903 دادسرای انقلاب با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در زندان وکیل‌آباد مشهد بند امنیتی 6-1 در حال تحمل زندان هستند. علارغم اینکه بنده به عنوان وکیل مدافع این دو برادر اعلام وکالت نمودم، بازپرس شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد با این استدلال که بنده جزء وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیستم، حاضر به پذیرش وکالت من نسبت به آقایان محمد حسین و حسین سپهری نمی باشد.
آقای علی کردی، شما وکیل خانم سپهری هم هستید. دقیقاً خانم فاطمه سپهری برای چه اتهامی باید در زندان باشه و میزان مجازاتی که کشیدن تا الان چقدر بوده و چه میزان دیگر هم باید تحمل کیفر بکنن؟
خانم فاطمه سپهری 30 شهریور سال گذشته بازداشت، بیش از یک ماه در انفرادی بوده. نهایتاً قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد خانم سپهری رو در خصوص اتهاماتی نظیر همکاری با دول متخاصم، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به رهبری، مجموعاً به 18 سال زندان محکوم کرده که 10 سال از این حکم قابل اجراست. خانم سپهری 13 ماه از حبس 10 ساله رو تحمل کرده. از 13 ماه گذشته تا کنون حقوق خانم سپهری به عنوان همسر شهید نیز توسط بنیاد شهید قطع شده است.
عزیزان، گزارشی رو میشنیدیم از وحید پوراستاد در مورد فاطمه سپهری، فعال سیاسی معترض که روز گذشته پس از انتقال از بیمارستان به منزلش دوباره به زندان فرستاده شد. و ما بشنوید که چین به گزارش پنتاگون درباره گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور واکنش نشان داده و مدعی شده قصدی برای ورود به مسابقه تسلیحاتی با دیگر کشورهای جهان ندارد. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
وزارت خارجه چین در واکنش به گزارش پنتاگون مبنی بر اینکه پکن تا سال 2030 احتمالاً بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای خواهد داشت، واکنش نشان داد و تأکید کرد این کشور هیچ قصدی برای شرکت در یک مسابقه تسلیحاتی ندارد. ماونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، در نشست مطبوعاتی خود همچنین مدعی شد گزارش پنتاگون مملو از تعصب و تحریف حقایق بوده و مانند موارد پیشین حقایق را نادیده گرفته است. روز گذشته پنتاگون در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که چین بیش از 500 کلاهک هسته‌ای عملیاتی در زرادخانه خود دارد و احتمالاً تا سال 2030 این تعداد را به بیش از 1000 کلاهک خواهد رساند. ایالات متحده حدود 3700 کلاهک هسته‌ای دارد و روسیه هم حدود 1550 سلاح هسته‌ای مستقر دارد. ولی طبق اعلام فدراسیون دانشمندان آمریکایی، مسکو 4489 کلاهک هسته‌ای را هم در انبار نگهداری می‌کند. با ادامه جنگ اوکراین و تهدیدهایی که از سوی برخی از مقام‌های روسیه در خصوص استفاده احتمالی از سلاح هسته‌ای منتشر می‌شود، نگرانی‌ها در خصوص راه افتادن جنگ هسته‌ای و مسابقه تسلیحاتی میان قدرت‌های اتمی جهان افزایش یافته است. در همین زمینه، نمایندگان مجلس روسیه دوما هم روز سه‌شنبه به خروج این کشور از پیمان منع آزمایش هسته‌ای رأی مثبت دادند. با این حال چین همواره مدعی است که قصدی برای استفاده از سلاح هسته‌ای ندارد و تا زمانی که از سوی کشوری مورد تهدید قرار نگیرد، از این توان خود استفاده نمی‌کند. دیپلمات چینی در همین خصوص اضافه کرد که این کشور به استراتژی هسته‌ای دفاع از خود پایبند و همیشه نیروهای هسته‌ایش را در پایین‌ترین سطح مورد نیاز برای امنیت ملی حفظ کرده است. آقای نینگ همچنین تأکید کرد که چین هیچ قصدی برای شرکت در یک مسابقه تسلیحاتی با کشورهای دیگر را ندارد و تا زمانی که کشوری علیه چین از سلاح هسته‌ای استفاده و یا تهدید به استفاده نکرده باشد، از سوی تسلیحات اتمی پکن تهدید نخواهد شد. پنتاگون پیشتر هشدارهایی در مورد زرادخانه احتمالی روبه رشد چین داده و در گزارش ماه نوامبر سال 2022 خود گفته بود که پکن احتمالاً تا سال 2035 دارای 1500 کلاهک هسته‌ای خواهد بود.
سعید جعفری می‌شنیدیم. عزیزان، تا نگویید و نشنوند، انگار نه انگار که چیزی برای تجلیل و بزرگ داشت یا برای که انتقاد و اعتراض وجود داره. افکارتون رو در قالب کلام بگذارید و اونها رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. خاموش نمونید. حیفه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. 2420-725-9730 تلفن رایگان واتساپ رادیو فرداست. تا مجله دیگر، خدا نگهدارتون.